بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا به درخواست مردم یمن که یک مبلغ برای یاد دادن تعالیم الهی به مردم به یمن بفرستند، امیر المؤمنین رو که در سنین 26-27 سالگی به سر می بردن برای تبلیغ دین خدا انتخاب کردند و به یمن فرستادن. مدت اقامت امیرالمؤمنین رو در یمن نمیدونم چه مدت بوده، جایی ندیدم، ولی این مبلغ الهی، این مبلغ ملکوتی، این مبلغ عرشی و این مبلغی که سراسر وجودش دریایی از اخلاص موج می‌زد و علمش علم کتاب بود و علم پیغمبر، در مدتی که در یمن تبلیغ دین کردند و به قول ما منبر رفتند و در جلسات مردم یمن شرکت کردند، نفس حضرت، علم حضرت، اخلاص حضرت، عمل حضرت یمنی هایی رو که شایستگی نشون دادن در اوج ایمان و تربیت و اخلاق قرار داد، که البته هر مبلغی، هر منبری در حد ظرفیت خودش باید این آثار و سخنش، منبرش در مردم بگذاره. کتاب خدا منبری رو قبول داره و سخنرانی رو قبول داره که نتیجه منبرش و نتیجه کارش بنابه آیات سوره توبه لعلهم یحذرون باشه، یعنی به گونه ای سخن بگه که هم مردم دین شناس بشن و هم مردم خطر شناس بشن و از خطر حذر کنن، از خطر بپرهیزن، از خطر خود رو حفظ بکنن. اگر منبر لعلهم یحذرون نباشه میشه یه هنر، میشه یه صنعت، صنعت سخنرانی و هنر سخنرانی. و معلوم نیست اگر انسان عمر مستمع این رو به صنعت و به هنر سخن هزینه بکنه قیامت مورد بازپرسی قرار نخواهد گرفت، به او گفته نخواهد شد. هزار نفر پای منبرت بودن با یه ساعت حرف زدنت هزار ساعت عمر مردم رو تباه کردی و ضایع کردی. امام با اون نفسی که داشتن، با اون اخلاصی که داشتن، با اون علمی که داشتن مردم یمن رو، اونایی که دل به دین خدا دادن، کامل تربیت کرد. پیغمبر اکرم بعد از برگشتن امیرالمؤمنین جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه یک گروهی از یمن اومدن، حضرت اونها رو به ایمان محکم، ایمان استوار و مؤمن واقعی ستودن و به همه اون گروه دعا کردن و این گروه هم بر نگشتن یمن. اغلبشون در جنگ صفین شهید شدن و در راه پروردگار جان دادن. سه طایفه در یمن گرایش شدیدی به اسلام پیدا کردن و در میان این سه طایفه، سه گروه، سه قبیله، چهره‌های بسیار برجسته‌ای ظهور کرد. یکی طایفه قرن بود که گل سر سبد این طایفه مؤمن شده اویس بود، شترچرانی که پیغمبر اسلام چنان که بیشتر کتابها نوشتن، هم کتابهای روایی هم کتابهای عرفانی، فرمودن درباره اویس که اومد مدینه و برگشت و پیغمبر رو ندید، اینی لعن شغو رائحة الرحمن من طرف یمن، من بوی خدا رو از سوی یمن استشمام میکنم. مگه میشه مؤمن بو داشته باشه؟ امام صادق میفرماید من نوجوان بودم، دستم تو دست پدرم بود، وارد مسجد پیغمبر شدیم، جمعیت زیادی تو مسجد بود، ولی بابام توجه به اون جمعیت نکرد، یه سلام علیک معمولی و عبور کرد، یه جمعیتی یه گوشه مسجد پیغمبر نشسته بودن، پدرم حضرت باقر اومد بالا سرشون ایستاد، فسلم علیهم، بابام به اونها سلام کرد. این روایت در کتاب بسیار با ارزش و با حال مجموعه ورامه. وقتی که به این چند نفر سلام کرد که معلوم شد اینا شیعه واقعیان، فرمود والله انی احب ریحکم و ارواحکم، والله به پروردگار سوگند ای شیعیان من بوی شما رو دوست دارم و ارواح شما رو دوست دارم. معلوم میشه مؤمن واقعی و شیعه واقعی بوی خدا رو میده، بوی قرآن رو میده، بوی اهل بیت رو میده. اگر کسی بوی خدا نده، بوی اهل بیت رو نده، بوی قرآن رو نده، پس بوی شیطان میده، پس بوی تعفن میده، پس بوی آلودگی میده، پس بوی عفونت میده. چون گناهان کمش، زیادش، صغیرش، کبیرش بدبوه و بوی گناهان قیامت آشکار میشه که جهنمی ها حس میکنن تمام طبقات جهنم بوی تعفن میده و این بوی تعفن هم مال گناهان خود مردمه. مسئله سومی در کار نیست. یا آدم بوی خدا و انبیا و ائمه و قرآن رو میده، یا بوی دیوان و شیاطین و ابلیسیان رو میده. ما دیگه بوی سومی در این زمینه نداریم. این یک گروه یمنی، اهل قرن، گروه قرن، قبیله قرن که گل سر سبتشون اویسه، که پیغمبر در مدینه از یمن بوی خدا رو استشمام کرد، نه از نزدیک، نه اینکه اویس کنارش بود، بغل دستش بود و فرمود انشق و رائحت الرحمن من اویس، نه، اویس رفته بود، بوی خدا در این مرد انقدر قوی بود که شامه پیغمبر در مدینه بوی خدا رو از یمن استشمام کرد. گفت احمد ز یمن بوی خدا می شنوم، یمنی برقع من، بوی خدا بوی تو بود. اما طایفه دومی که با نفس امیرالمؤمنین، با علم امیرالمؤمنین، با حال امیرالمؤمنین، با وجود امیرالمؤمنین، با اخلاق و عمل امیرالمؤمنین تربیت شدن، طایفه نخع بود که گل سر سبد این جمعیت و این قبیله مالک اشدر نخعیه، که انسان وقتی نگاه امیرالمؤمنین رو به مالک در این کتاب‌های مهم میخونه بهتش میبره. مثلا یه جمله‌ای که امیرالمؤمنین درباره مالک داره، بعد شهادت مالک رو منبر مسجد کوفه فرمود: من علی ابن ابی طالب تا روز قیامت مادری رو سراغ ندارم که نمونه مالک ازش به دنیا بیاد. چی بود که پرونده به وجود آمدن مثل خودشو بس تا قیامت؟ چه ایمانی داشته، چه حالی داشته مالک، چه قلبی داشته، که امیرالمؤمنین در یه جمله دیگه می‌فرمایند: نقش مالک برای من مانند نقش من بود برای پیغمبر. اگر امیرالمؤمنین بیاد بین ما، این حرفا رو درباره چند تا از ما میتونه بزنه؟ چرا خودمون کم میذاریم؟ چرا در حرکت ایمانی و اخلاقی و عملی تنبلی میکنیم؟ چرا عمرمون رو تبدیل به باغ پرمیوه معنوی نمی کنیم؟ چرا می خواهیم دست خالی از این دنیا بریم بیرون؟ چرا بلند نمی شیم بریم پیش یه عالم ربانی بگیم آقا چجوری عمر خودم رو هزینه کنم؟ عمر که داره می گذره، دست من نیست، ولی من چیکار بکنم که این عمر من قضای شیطان نشه؟ چه بکنم که این وجود من سطل زباله برای شیطان نشه؟ که هر آشغالی مثل حسد و کبر و ریا و طمع و بدبینی داره بیریزه تو وجود من، چی کار بکنم؟ ما حداقل سالی یه بار باید یه دکتر معنوی رو ببینیم، خودمونو نشون بدیم، معاینمون بکنه، سوال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. نپرسیم بیماری بهمون هجوم میکنه، بیماری میمونه، بیماری بمونه عقلمونو میکشه، قلبمونو میکشه. یه امتیازی که شیعه داره مال همین سوال کردنش، پیغمبر و ائمه اصحاب رو جوری بارو برده بودن که دائما بیان بپرسن. شما اگه روایات رو بررسی بکنید، خیلی از روایات با سوال راوی شروع شده، نه با ابتدا کردن سخن به وسیله امیرالمؤمنین یا زین العابدین یا امام صادق یا حضرت رضا جواب پرسش دادن. بسنجیم خودمونو، بفهمیم خودمونو، معرفت به خود پیدا بکنیم، کمبودامونو بشناسیم، خلأهامونو بفهمیم، بدون طبیب معنوی زندگی نکنیم. زشت بده. شما گاهی کنار قبر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی برای فاتحه میریم. من به زندگی آیت الله العظمای بروجردی آگاهیم زیاده، چون انواع کتاب ها و رساله هایی که در شرح حالش نوشتن من خوندم. غیر از این که از بزرگان از علمایی که یا در بروجرد یا در قم شاگردش بودن، راجع به ایشون خیلی مطلب پرسیدم. ایشون زمانی که تک مرجع شده بود، با اینکه قم سه مرجع بزرگ داشت، نجف نزدیک 80 مجتهد جامع و شرائط بعد مرگ آیت الله العظمای اصفهانی داشت، ولی خداوند متعال تک مرجعی رو در وجود ایشون ظهور داد. زمان ایشون شیعه مقلد ایشون بودن. ایشون با این عظمتش، عظمت علمیشون، عظمت اخلاصیشون، عظمت حالیشون، که من از یکی از مراجعی که 16 سال درس ایشون میرفت گفتم بهش، پرسیدم در یک کلمه آیت الله بروجردی رو برای من تعریف کن، یک کلمه. ایشون یه مقدار فکر کرد، گفت آیت الله لزما بروجردی مرد خدا بود. تمام. شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. این مرد با اون همه عظمت سالی یک بار یه نامه می نوشتن به نجف، به محضر مرحوم آیت الله العظما، عارف کبیر، مخلص واقعی، مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی. می نوشتن حضرت آیت الله آصف جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی رو نصیحت کنید. ما چرا دنبال این حرفا دیگه نمیریم؟ ما چرا دیگه خودمونو به طبیب معنوی نشون نمیدیم؟ حالا نشون ندیم، دنبال طبیب معنوی هم ندیم، ولی چرا مردم با زبانشون این همه عالمان خودشونو میکوبن؟ چرا؟ شما یه مسیحی رو پیدا کن، یه سال کنار زبونش بشین، اگه کشیشو کوبید، اگه پاپو کوبید، یه یهودی پیدا کن 2 سال بغل دستش بشین، اگه هاخامو کوبید، یه سنی رو پیدا کن بغل دستش بشین، اگه مفتیانشونو کوبید. این عادت زشت ملت ایران شده که به طبیبان روحی خودش بیدر و پیکر مطلق بدون سوا کردن بد میگن. خب این خیلی گناهه، خیلی معصیته. این مالک و اما قبیله سومی که گل سر سبد داشتن باز همین قبیله نخعه، کمیل ابن زیاد نخعی از طایفه همین مالک اشتر. کمیل نوشتن صاحب سر امیر المؤمنین بوده. خیلی عجیبه، چیزایی که امیر المؤمنین عمومی نمیتونسته بر مردم بگه، حقایق خیلی بلند ملکوتی و آسمانی بوده، کمیل رو صدا میزده برای او به تنهایی میگفته. کمیل میگه یه شب جمعه تو بصره بودم، دیدم امیرالمؤمنین از نیمه شب صورتش روی خاک گذاشت، دعایی رو خوند که این دعا به قول من آدمو دیوونه میکرد. از اول دعا تا آخر دعا امیرالمؤمنین یه لحظه گریش بند نیومد. تو سجده ما کمیل علوی اگه بخونیم خیلی اثر گذاره. صبح شد رفتم پیش امیرالمؤمنین، گفتم من دیشب یه دعایی رو از شما شنیدم که در تاریکی در سجده خوندی، میشه این دعا رو یه بار بخونی آروم آروم من بنویسم؟ امیرالمؤمنین فرمود برو قلم کاغذ بیار برات بخونم بنویس. میگه اومدم کاغذ قلم بردم، کلمه به کلمه امیرالمؤمنین گفت من نوشتم. چون این دعا رو کمیل پخش کرد بین شیعه، به نام او سکش زده شد که ما میگیم دعای کمیل. این دعا در حقیقت دعای امیرالمؤمنینه. خود امیرالمؤمنین به کمیل فرمود این دعا مال خضر پیغمبره و معلوم میشه این دعا رو خدا به خضر وحی کرده و دعا وحیه. نوشتنم که تموم شد فرمود کمیل این دعا رو شب 15 شعبان بخون، یعنی جاش شب 15 شعبان. یک، اگه نرسیدی شب 15 شعبان بخونی شب جمعه بخون هر هفته. اگه نشد هر هفته بخونی ماهی یه شب جمعه بخون، اگر نشد سالی یه بار بخون، اگر نشد تا نمردی یه بار این دعا رو نوبر کن و بمیر، بذار تو پروندت ثبت بشه، انقدر این دعا مهمه. و بعد به من فرمود کمیل این دعا 4 خاصیت داره، اگه واقعا دعا خون باشی، اگه دل به این دعا بدی، اگر از این دعا رنگ بگیری، اگر از این دعا شکل بگیری، اگر این دعا برات نسخه باشه، اگر این گونه باشه، 4 خاصیت داره برات. 1 ترزق، مورد رزق خدا قرار میگیری. من اینو دیدم در یه شهری در تیر ماه توی مسجد 8000 متری ده شب منبر یه شبش خورد به شب جمعه، بنا بود کمیل بخونم. وقتی وارد مسجد شدم دیدم تمام مسجد پر جمعیت، تا تو خیابون جمعیت کشیده شده. در حال ورودی در مسجد یه خانومی که یه چشمش فقط پیدا بود، فقط تا من رسیدم زار زار گریه کرد شدید و نتونست حرفشو بزن. منم سرم پایین بود تا گریهش آروم شد. گفتش من یه درد دارم، دردم همینه، 10 سال ازدواج کردم بچه دار نشدم، نه شوهرم دلش میخواد منو طلاق بده بره ازدواج دیگه بکنه و نه من دلم میخواد از این مرد بزرگوار جدا بشم، چون خیلی آدم حسابی شوهرم، چیکار کنم؟ گفتم خانوم من نمیدونم تو چیکار بکنی، نسخه تو پیش من نیست. و من همه دکترای متخصص این کار رو هم رفتم نشده، ولی امیرالمؤمنین به کمیل گفت اگر کمیلو بخونی مورد رزق خدا قرار میگیری، یه رزقم اولاده، امشب با دلت با جانت دامن این دعا رو بگیر، اهل این دعا شو، امیده که خداوند از 4 سود این دعا، یکیش که رزقه، اونم اولاد، بهت عنایت بکنه. به بیبی معصومه قسم، دختر موسی بن جعفر، سالی دیگه تو اون شهر که اصلا هم تو ذهنم نبود، وارد مسجد شدم دیدم اون خانوم که نمیشناختمش، باز یه چشمی بود. گفت من خانوم پارسالیم، فقط اومدم بهتون بگم 7 ماه حاملم، خدا حافظ. این کمیل. اما آدم دعا بخونه، نه الفاظ عربی، نه خطای کتاب، دعا یعنی وصل بشه به پروردگار رو از دعا شکل بگیره. 2 و تون سر، اگر اهل این دعا بشی کمیل، دائم مورد یاری و کمک خدا قرار میگیره. و تور هم، اگر اهل این دعا بشی دائم مورد رحمت خدا قرار میگیره. اگر واقعا اهل این دعا بشی و تغفر، مورد آمرزش پروردگار قرار میگیری. من در دعاهای دیگه ندیدم که گفته باشن این خاصیت ها هست، فقط در کمیل دیدم. تر زد، تون سر، تر هم، تغفر. این دعای کمیل، اونم از چه زبانی، اونم از چه راوی، سراسرش حال و اخلاص و عشق. شب جمعه است، کنار حرم دختر موسی بن جعفر، خانه خدا، شب 2 نفره امشب. اول شب پروردگار مهربان عالم، که شب بسیار مهمیه. یه نفر به حضرت باقر گفت بچه های یعقوب وقتی اومدن پیش باباشون گفتن پدر ما یه اشتباهی کردیم، یه خطا کردیم، بچه تو چاه انداختیم، 40 سال تو رو دوچار فراخ کردیم، حالا بیا از خدا برای ما طلب مغفرت کن. فرمود بعدن طلب مغفرت میکنم، الان نه. به امام باقر گفت چرا پیغمبر خدا مغفرت خواهی رو عقب انداخت؟ خواهم اونجا دستشو بلند میکرد میگو خدایا گناه این دهتا بچه منو بیاموز. فرمود نه، یعقوب منظورش این بود که شب جمعه بیاد، تو سحر شب جمعه بلند شه درگاه خدا بناله، اون وقت برای بچه‌هاش طلب مغفرت کنه، چون شب جمعه دعا مستجابه. یعنی انبیام به این شب شدیداً معتقد بودن. یکی شب خداست و یکی هم شب وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام. من یه قطعه کمیلو میخونم و بعدم ذکر مصیبت که تا حد یه ارزن حق خدا رو به عنوان شب جمعه و حق ابی عبدالله رو ادا کرده باشم، به اندازه یه ارزن، بیشترم زورم نمیرسه. چه دعاییه؟ فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا عزتت قسم اگه منو ببری جهنم، تو جهنم میگردم ناله میزنم، زجه میزنم، گریه میکنم، ولی اونا دیانک صدات میزنم، عین کن و لب کن علی که بکا الفاقدی و لولا دیر نکه عین کن یا ولی المؤمن یا غایت آماله کلام بعد کلام شب جمعه علی و همین کلامم کلام ابی عبدالله تو گودال قتلگاه. یا غایت آمال عارفی، یا قیاس مستقیسی، یا قیاس Thank you. یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمین، این مال شب خدا، اما شب شب ابی عبدالله، دختران و خواهران و خانوما میبینن عمه داره قدم آهسته بر میداره، کجا داره میره عممون، دنبال چی میگرده؟ اما اینقدر ادب داشتن که نپرسیدن، فقط دنبال عمه اومدن. خدایا عمه دنبال چیه؟ اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه، تو بیابون که چیزی گم نکرده. اما اگه از عمه میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی، جواب میداد گلی گم کرده میجویم اون را. وای حسین من، گل میرسم میبویم آیا، اگر بینم گلم در خاک و در خون، هم به آب دیدگان میشویم آن را. دیدن امن تو بیابون در یه نقطه نشست، با یه دنیا ادب داره شمشیر شکسته رو کنار میذاره، نیزه شکسته رو کنار میذاره، دختر موسی بن جعفر اگر جدت امام باقر نگفته بود منم باورم نمیشد و نمیگفتم. دیدن عمه داره چوب ها و سنگ ها رو کنار میزنه، مردم عزیز من از شما میپرسم، مگه برو کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بوده؟ یه مرتبه دیدن دست بود زیر بغل بدن قطعه قطعه بدن رو بیرون کشید، او کنار بدن فریاد یا حسین میزن. شما هم در این خانه خدا ده بار با همین عشق چشم فریاد بزنید الهی علم.
Allah, Allah.